الرحمن الرحيم اسم به آیات قرآن و درجات بهشت و انسان فرمودن برهان ما را دلالت می کند که انسان حکمت قولی را در این نشأه دنیاویه می گذارد و ترک می گوید و آنچه دارایی حقیقی انسان است حکمت عملی اوست که عین گوهر ذاتش و نور نفس ناطقه‌اش می‌گردد. پس آنگاه علم نور نفس می‌گردد و انسان بدان از قوه به فعل می‌رسد که لباس عمل پوشیده است، یعنی در واقع معال علم به عمل است که تا علم عمل نشد حکمت قولی است. ففهم بحث در مورد حکمت عملی و حکمت قولی. حکمت قولی اونیه که انسان به زبان جاری میکنه و الفاظ و عبارات و سخنرانی و این گونه مطالب که این حکمت قولیه. حکمت قولی مال این طرفه، انسان اینجا با خودش میگذاره و میره، یعنی در بعد از مرحله مرگ دیگه این حکمت قولی به کارش نمیاد. اون چی که به کار میاد اون قسمت از حکمت و دانش که در قلبش نشسته باشه، که ما به یه اصطلاح همون بحث اسلام و ایمانه که قالت الاعرابو آمنا، اعراب گفتن ما ایمان آوردیم. بعد آیه قرآن میفرماد بینها بگو که قولو اسلمنا، بگو ما اسلام آوردیم. ولیکن لا تدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان داخل در قلب شما نشده. یعنی اینی که شما دارید حکمت قولیه، نه حکمت قلبی. حکمت قولی از بین میره، اما حکمت قلبی اونه که عین نفس ناطقه میشه. حضرت امام در این زمینه مثال خوبی میزنن، میگه شما با 100 تا دلیل شاید اثبات کنید که مرده هیچ حرکتی نمیتونه بکنه، میت نمیتونه راه بره، نمیتونه اصلا حرکتی نداره، ولی اگر شب بگن با یه مرده تنها توی اتاق بخواب میترسی. چرا این گونه است؟ میگه برای اینکه قلبت نپذیرفته، فکر پذیرفته، استدلالم میکنه، دلیلم میاره، ولی قلب اینو نپذیرفته. چون قلب نپذیرفته میترسه شب توی تنهای مرده بخوابه. ولی مرده شور، چون 1000 تا مرده رو شسته، 2000 تا با مرده سرکار داشته، قلبش پذیرا شده این مطلب رو که با مرده مثل یک جماد، مثل چوب میمونه، مثل یک گل میمونه که صورت گرفته باشه به خودش، لذا دیگه وحشتی از او نداره. حالا این علومی هم که ما داریم کسب میکنیم اول حکمت قولیه، یک صورتی داره، صورت ها و مفاهیم. بعد اگر این صورت ها و مفاهیم در قلب نشستن، رسوخ کردن، میشه حکمت عملی. سلام. حکمتیه که به عمل نشه، نفس نور نفس ناطقه، ولا الفاظ و عبارات و اینا همه از بین میره. این اون وقت یه کسی رو شاید ببینی خوب سخنرانی کنه، دست سخنرانیش عالی باشه، اما این حقایق در قلبش ننشسته. حقایق فقط الفاظ و عبارات رو بلده این رو بر کنه. حالا چه تو حدیث، چه تو تفسیر، چه تو فلسفه، چه تو عرفان، اون اوائلی که خدمت آقا جان رسیده بودیم، بعد صحبت شد، آقا جان فرمودن که باید علم کسب کنید و فلان. بعد فرمود بله خب شما الان خیلی چیزایی رو بلدی، میدونی، اما اینهایی که میدونی صورت بیجانه، مثل تلویزیون صورت داره ولی جان نداره، اون شکلهایی که تو تلویزیون میبینی. بله علم کسب کردی شما الان، ولی صورت بیجانه، یه در حد فکره، به قلب تو رسوخ نکرده. چون وقتی به قلب رسوخ کنه، حرکات انسان تابع قلب انسانه. وقتی قلب انسان خدا رو بپذیره، یه موقع انسان اینجا مسلمان از دنیا میره، میبینه که اصلا اسلامی در کار نیست، هیچ بهره ای از ایمان نداره اون بر. چرا؟ چون قلبش نپذیرفته خدا رو. اگر قلب خدا رو پذیرفته بود، سلام، خیلی کارا رو نمیتونست انجام بده، خیلی کارا رو انجام میداد. پس تا موقعی که علم در ظرف فکر، حکمت قولیه. وقتی که به قلب می نشینه که ثمره میده، افعال انسان ثمرات قلبشه، اون موقع میشه حکمت عملی، میشه نور نفس ناطقه، میشه نور نفس ناطقه که دارایی حقیقی انسان حکمت عملی اوست که عین گوهر ذاتش و نور نفس ناطقه اش میگردد، که انسان از قوه به فعل میرسونه. لذا خیلی ها رو میبینیم اهل علم، اهل دانش، اما پای گناه که میاد وسط دیگه چیزی نمیفهمه. اهل علم، اهل دانش، پای پست و مقام و پول که میاد وسط، این معلوم میشه این علم و معرفت در قلبش ننشسته. استاد اخلاق مردم رو از به زهد و تقوا دعوت میکنه، خودش که پاش میفته میبینیم دو دستی میفته رو دنیا. خب این به قلبش ننشسته. لذا انسان گول الفاظ و عبارات رو نباید بخوره، حتی الفاظ عبارات خودش ها، که من اهل علمم، اهل فلانم. علم چقدر به قلبت نشسته. چه دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. انسان دانشمند اگر دزد بشه، خیلی بیشتر میتونه دزدی کنه تا یه انسان نادان. اذا فسد العالم فسد العالم. عالم وقتی فاسد بشه عالم رو خراب میکنه. دیگه نمیگن که آقا فلان آقا دزدی کرد، میگن شیخا اینجوری هست. حالا این شیخ ها اینجوری هن کی بوده؟ مثلا 4 نفر، 5 نفر، 10 نفر، 100 نفر تو اینا بوده که با این لباس، با این عبارات، با این الفاظ آمدن دین رو وسیله دنیای خودشون قرار داده. امام، حضرت امام می فرمود اشتباه مرا به حساب اشتباه مکتبم مگذارید، چون میدونست عده میان این وسط خرابکاری میکنن، در این لباس میان و طمع دنیا میکنن. مردم میگن اینا نماینده رسول الله، کسی که لباس روحانیت تنشه آرم نبوته. یعنی رسول الله اینجوری بود که ما هستیم، رسول اکرم اینجوری بود. واقعا وقتی که یه اشتباه میبینه از طرف بگه بابا این اسلام به درد خودتون میخوره، چون نمایندش اینه دیگه. لذا وقتی که عالم فاسد میشه عالم رو به فساد میکشه، و این از امتحانات دوره آخر از زمان الان که درش هستیم که عالمان فاسد میان. روایات در این زمینه زیاد داریم، عالمان میان دنیا پرست، فاسد، تبهکار، که جای لغزیدن مردمه، جای لغزیدن مردمه. یه این بود اسلامی که اینا میگفتن، این بود فلان، این بود دین. از اون کسانی ثابت قدم میمونن که حقیقتا اسلام در قلبشون نشسته، اون کسانی که امتحان پس دادن درشت ها باقی میمونن. چون فرمود شما اونقدر قربال میشید، امام صادق علیه السلام فرمود اونقدر قربال میشید تا ریز و درشتتون جدا بشه، تا صاف و کدر شما از هم جدا بشه. دیگه یا طرف خوب خوبه یا بده بده، دیگه این وسط میانه رو نداریم. شهوت ها، فساد ها، شیطان با همه رنگ هاش الان جلوگری کرده، با سپاه پیاده و سواره خودش حمله ور شده، جنود خودش رو به کار گرفته، هر جوری که شما فکر کنی. که خب اگه کسی بره طرف شیطان، بره طرف دنیا که رفته، اونی که وامیسته دیگه، اون دیگه جزء کسانیه که ممتحن، امتحان شده، امتحان پس داده. خب حالا حکمت تا به قلب ننشینه حکمت عملی نمیشه، حکمت فکریه. حکمت فکری هم با از دنیا رفتن این الفاظ، این عبارات، اینا از بین میره. اونی که باقی میمونه سر و حقیقت این هاست، اونقدر که در قلب انسان رسوخ کرده اون باقی میمونه. دنبالش میفرماد در پیرامون این دقیقه، در کریمه یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات و کریمه انهو عمل غیر صالح، اعمال دقت و تدبر به سزا لازم است. بالا میبرد خدا آن کسانی را از شما که ایمان آوردند، رفعت میده. ایمان موجب رفعت میشه، یرفع الله. بعد میفرماید والذین اوتوا العلم درجات، و آن کسانی که علم عطا شدن درجاتی هستند. نگفت برای آنان درجاتی است ها، فرمود والذین اوتوا العلم درجات، آنان که علم عطا شدن درجاتی هستند. چون یه موقع قرآن میفرماد لهم درجات عند الله، برای آنان درجاتی است. یه موقع میفرماد هم درجات، آنان درجاتی هستند. ببینید متفاوت این دو، لهم درجاتون با هم درجاتون فرق میکنه. لهم یعنی برای آنان است، یعنی برای آنان هست که به این قوه، به این مرتبه برسند. به این فعلیت برسن. ولی یه موقع آیه قرآن میفرد هم درجاتو، آنها خودشون درجه. اینجا میفرماد که والذین اوتوا العلم درجات، آن کسانی که علم عطا شدن درجاتی هستند. چرا اینجوری میفرماد؟ در بحث اتحاد عاقل به معقول، اتحاد مدرک به مدرک، گفتیم انسان با علم خودش متحد میشه، انسان با اون درجه با اون مقام متحد میشه، یکی میشه. لذا وقتی در یک درجه قرار میگیره عین اون درجه میشه، عین اون درجه میشه. حالا یه موقع است میگه برای آنان هست، یعنی میتونن به اونجا برسن، ولی وقتی رسیدن به اون درجه دیگه خودشون شدن درجه، چون اونجا دیگه با عالم ماده متفاوته. که درجه یک کسی باشه، درجه دهنده یک کسی باشه، درجه گیرنده یک کسی دیگه باشه، این کسرت، این تکاثر اونور نیست. و کریمه انه عمل غیر صالح، در مورد پسر حضرت نوح نفرمود که او ذو عمل مثلا غیر صالح، نگفت او دارای عمل غیر صالحی بود، فرمود که انه، به درستی که او پسر نوح عمل غیر صالح، او عمل غیر صالح بود، یعنی خودش انسان عمل خودشه، عمل انسان، علم انسان با انسان یکیه، متحده، چیزی جدایی از او نیست. ایمان چیزی جدایی از ما نیست. آیه قرآن سمت میفرمان زادت هم ایمانا، این زادت هم یعنی چی؟ بله؟ زیادشان میکنیم از حیث ایمان، نگفت ایمانشون رو زیاد میکنیم، گفت زیاد میکنیم آنان را از حیث ایمان، یعنی انسان قابل زیاده و نقصانه، انسان قابل زیاده و نقصانه، همون جوری که در مرتبه علم هم درجاتونه، اونا خودشون درجه هن. چیزی جدایی از انسان نیست. اینجا هم عمل حضرت نوح، پسر حضرت نوح، میگه این خودش عمل غیر صالح بود که با انسانهای ناشایست مینشست. ازا میگه نخست موعظه پیر ریفروش، نخست موعظه پیر صحبت این حرف است که از مصاحب ناجنس احتراز کنی. مصاحب خیلی در انسان اثر میذاره، هم صحبت، انسان با چه کسی صحبت میکنه، چون گفتار ولو این که نپذیری در تو اثر میذاره. حتی در مباحث روانشناسی نشستن دو نفر کنار هم نفوذشون در هم اثر میذاره، حتی بدون اینکه حرف بزنن با هم، نگاه کردن به صورت افراد اثر میذاره. چرا در اسلام میگه کافر نجسه، دست تر به کفار نباید زد؟ بعضی ها میگن آقا کفار که از ما تمیزترن، مثلا مگه میکروب دارن اونها؟ مگه سمی تو بدنشونه که به ما میگن آقا دست تر به این نزن؟ ها؟ حالا میگن آقا بول نجسه، مدفوع نجسه، خون نجسه، اینا میکروب دارن مثلا. ولی کافر ممکنه یک کافری باشه خیلی تمیز. چرا دست تر بهش نزنیم؟ خاطر اینه که وقتی صحبت میکروب اونجا نیست، وقتی شما دست تر قرار شد به کافر نزنی، ناخودآگاه از او احتراز میکنی. همین احتراز جسمانی، چون جسم در روح اثر میذاره، موجب میشه که روحت هم از او احتراز کنه، چون اینو نجس میدونی. لذا جسم روح با هم از این کنار میکشن، از کافر عقب میکشن. اینی که میگه کفار نجسن، نه به خاطر اینکه میکروب دارن اونها دستاشون بشورن پاک میشه، نیست، به خاطر اینه که شما احتراز کنی از او، نفس او روی شما اثر نگذاره. کافر کیه؟ کسی که خدا یا پیغمبر ما یا یکی از پیامبران یا اصولی از اصول دین رو نپذیرفته باشه. لذا مسیحی ها همه نجس هست، یهودی ها نجس هست، اینها جزء کفار قرار میگیرن. رضا رساله عملیه هم که واس کنید ببینید در مورد کفار، بعضی فکر میکنن فقط بت پرستا کافرن، نه خیر، اینها هم شامل همین قضیه میشن. یا حتی اگر کسی از اصول دین رو انکار کنه، بگو اصلا من نماز تو اسلام نداری، من نماز رو قبول ندارم، یه موقع طرف نماز نمیخونه، این یه حرفیه ها، ولی یه موقع هست میگن نماز رو قبول ندارن. اگر از امور اولیه اسلام چیزی رو انکار کنه نجس، یا آقا من قرآن رو قبول ندارم مثلا، این هم چی میشه؟ جزو کفار قرار میگیره. خب حالا پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. پس مصاحبت خیلی اثر میذاره، چون میشه عین نفس شما. و عجیب اینه که با اون کسی که مصاحبت میکنی بعد از مرگ با صورت او محشور میشی، با صورت او محشور میشی، دم مرگ برات متمثل میشن اونها. ببین دوست داری دم مرگ کی بالا سرت باشه؟ یا آقای از عزیزان جلسه، حالا مبشره‌ای بهش دست داده بود، راهنمایی میکنن خوابها مبشرات. موی دوستی دارم زیاد آدم خوبی نیست، بعد خواب دیدم که رفتم یه جاهایی دارم میگردم، جاهایی خیلی خوب و سرسبز و اینا، ولی این پیوسته کنار منه و از من جدا نمیشه، هی منو داره من میکنه، هرچی هم میرفتم از من جدا نمیشه. گفتم این به خاطر مصاحب ناجنسه، مصاحبت ناجنس با تو، سنخیت نداره با تو، لذا اون طرف با اون محشور میشی اگر اینجا ازش پرهیز نکنی. اینجا اگر ازش پرهیز نکنی، حالا طرف اگر پرهیز نکنه، رفته رفته آیه قرآن میگه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، میل نکنی، ترکنو رکون میل اندک رو میگن، اندک میل، ولا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار، میگه میل نکنید به سوی کسانی که اهل ظلمن، ظلم میکنن، که آتش شما رو میگیره. رکون میل اندکه، میگه حتی اندکی هم به طرف ظالمان میل نکنی، اونایی که ستم کردن که آتش شما رو هم میگیره. میل اندک چیه؟ نشست و برخاست، صحبت، مجالست، اینا میشه چی؟ میل اندک. که رفته رفته مجالست طرف رو میکشه به مشابهت، شبیه میشه به اونا و مسانخت، همسنخ میشه با اونها، تا اینکه اصلا میشه جز اونها، مثل پسر حضرت نوح که با اونها نشست و برخاست کرد، پدرش جز انبیاء اولوالعزم، اما حرف اونها رو میزد. خب حالا به اینجا رسیدیم که انسان عین علم و عملشه. علم و عمل انسان هم درجات داره، مراتب داره، هر کس در یک مرتبه ای واقعه، چه در بود علم چه در بود عمل، و خلاصه اون به فعلیت رسیدنش مرتبه 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 تا اون مرتبه کمال مطلق. حالا آجان اینجا یه تمهید مقدمه میچینن که میخواد بفرماد همین جوری که شما معارجی داری، عروج داری، چون اینا عروجن دیگه، هر مرتبه‌ای که بالا میای یه مرتبه عروج کردی، صعود کردی. همین جور هم قرآن مدارج داره، درجات داره، به تعداد درجات قرآن شما معارج عروج دارید، به تعداد عروج شما قرآن درجه داره. حالا چقدر درجات قرآن؟ میفرماید از یک شکل قطاع هندسی 497,664 حکم هندسی استنباط شده است و خواجه نصیرالدین طوسی که ساوی هم بودن، ساوی الاصل بودن خواجه نصیر، یک کتاب در شکل قطاع به نام کشف الغنا عن اسرار شکل القطاع نوشته است، چنان که در آخر شکل اول مقاله سوم تحریر اوکر مانالاوس فرموده است: و هذا شکل عظیم القنا و له تفاریع، که این شکلی است که خیلی فروعاتی داره و اشباهی داره و تفصیل این مسائل محتاج به کلامی است که در اینجا نمی گنجد و من در مورد آن کتابی نوشتم و آن را کشف القناع عن اسرار شکل القطاع نامیدم. علامه نظام الدین نیشابوری که از مفاخر علمای اسلام است و در علوم عقلیه و نقلیه مهارت تام داشته است و کتاب شرح نظام او که شرح شافیه در صرف است، علم صرف، صرف و نحو عربی، هنوز میان طلاب متداول و مشهور است. شرح شافیه رو بحث میکنن، درس میگیرن هنوز، و تفسیر قرآنش را به نام قرائب القرآن که به تفسیر نیشابوری شهرت دارد همه شنیدن و در هیئت و نجوم نیز تألیفاتی دارد که خود از آقا هم در هیئت و نجوم و اینها مجتهدن، صاحب نظرن. از جمله شرح تذکره خواجه نصیرالدین طوسی است که تذکره خواجه نصیرالدین طوسی رو شرح کرده این جناب نظام نیشابوری و دیگر شرحی بر مجستی بطلمیوس به تحریر خواجه و این هر دو شرح در نزد راقم موجود است. نزد راقم یعنی کسی که مطالب رو نوشته و در تعلیفات ریاضیش از آنها بسیار استفاده کرده است، چون یکی از علومی هم که باز حضرت آقا خیلی درش مجتهدن و تبحر دارن علوم ریاضی، علوم هندسه، جوری که از دانشگاه ها گاهی وقت از خارج کشور سوالاتی براشون میاد و جواب میدن. غرض این که در شرح اخیر در شکل قطع بیانی سودمند به این عبارت دارد: می‌فرماد که مطالبی که گفته شده در مورد شکل قطا عددش اینجا 497664. بعد میگه نگاه کن به این شکل کوچک چگونه مستلزم جمیع این مسائل است. این شکل قطا که حالت دو تا خط موازی که روی هم قطع کنن همدیگه رو، دو تا خط موازی که همدیگه رو قطع کنن، وقتی که نزدیک نیم میلیون الله. اگر جمیع درختان قلم بشن، جمیع آنچه در زمین است از اشجار قلم شود و دریا مرکب شود و هفت دریا مرکب شود، کلمات الهی پایان نمیپذیرد. کلمات الله تمامی نداره. یه وقتی یه شکل هندسی به این کوچیکی نیم میلیون حکم ازش استنباط بشه، حالا از قرآن چقدر معانی میتونیم استنباط کنیم؟ از قرآن چه علومی رو میتونیم استنباط کنیم؟ چون فرمود من اراد علوم الاولین والآخرین فلیسور القرآن. ابن مسعود میگه اگر کسی علوم اولین و آخرین رو میخواد باید قرآن رو بشکافه، که انسان وقتی با قرآن انس میگیره نورانیتی پیدا میکنه در همه علوم، در علم روانشناسی، جامعه شناسی، ریاضیات، مکانیک. چرا حالا اینجوریه؟ با اینکه من حکم ریاضی که مستقیم از تو قرآن نمیتونم استنباط کنم، ولی چجور میشه که طرف وقتی اهل قرآن میشه در علوم دیگه هم بینش پیدا میکنه؟ این به خاطر نورانیت قرآنه، چون قرآن نوره و نور باعث بینش میشه. الان چراغای جا رو خاموش کنن ما به سختی میبینیم، الان که میبینیم به خاطر نوره. قرآن هم نوره، وقتی انسان انس میگیره با این نور بصیرتش بصیرت پیدا میکنه، اون نور باطنی، لذا علوم دیگر هم به راحتی میفهمه. در علم فلسفه شخصی از دوستان از قول آیت الله کشمیری رضوان الله تعالی علیه نقل میکرد که یه شخصی بود در نجف اشرف، ایشون فلسفه درس میداد، اسفار بزرگترین کتاب فلسفیه، فلسفه هم که میدونی چقدر حالا مطالبش سنگین نسبت به علوم دیگه. یه آقای اومد پای درس ایشون اشکال کرد، اشکال گرفت از استاد. استاد جواب داد، ایشون از جواب استاد اشکال کرد، استاد دوباره جواب داد، دوباره از جواب استاد اشکال کرد، دوباره استاد میگه تعجب کرد استاد از این شخص. گویا شما زیر نظر کی فلسفه خوندی؟ استادت کی بوده که اینجور قوی شدی؟ گفت آقا من اصلا فلسفه نخوندم، من اصلا فلسفه نخوندم، من فقط قرآن میخونم. ولی چنان نوری بهش داده که اینجور مطالب رو به راحتی میگیره، اونم مطالب سنگینه، سنگین فلسفی رو. و نیز مرحوم ملا سلطان علی گنابادی در تفسیر بیان السعاده در وجوه اعراب و قراءات اول سوره مبارکه بقره از الف لام میم تا اولئک هم المفلحون که پنج آیه است، این عدد رو ذکر، این همه وجه ذکر کرده است. حالا چند میشه؟ میشه 11 میلیون. اشتباه نکنیم، تریلیون میشه 484,205,000. حالا این عددی که اینجا از نمیشه خوندی بله؟ وجوه اعراب مثلا ذالک الکتاب جور دیگه هم قرائت شده، لا ریب فیه هدل للمتقین، که این وقتی که یک حرکت این بر اون بر بشه معنی فرق میکنه. نه خیر، حالا عرض میکنه که اینها میفرماد که و بعد از آن گوید و این وجوهی که گفتیم وجوهی است که شایع است. که گرفتگی و غلوغ و سختی در بیان معنا ندارد، اما وجوه ضعیفه‌ای که در آن است که یا به حسب معنی ضعیف است یا به حسب لفظ یا اینکه موجب التباس در معنی می شود، بخوایم اونها رو ذکر کنیم که میگه بیشتر از این میشه، که دیدم بیشتر از این هم در وجوه اعراب ذکر کردن و ترک کردم اکثر این وجوهی رو که غیر شایع باشه و ترک کردیم وجوهی که در اون شوب تکرار باشه، مثل احوالات مترادفه و متداخله‌ای که به یک معنی بشه. این همه میشه این پنج آیه رو تلفظ کرد با این عدد که یک ذره حرکت این ور اون ور بشه معناش متفاوت میشه. حالا بریم تو قرآن ببینیم که چقدر حتی سکون ویرگول، الان ما قرآن که ویرگول گذاری نه ولی خودمون وقف میکنیم، وقف رو این ور اون ور کنی تو آیه معانی آیه عوض میشه و خدا میدونه چه چیزهایی و چه علومی و چه معارف و حقایقی بیرون میاد. منتها انسان تو اون بصیرت رو پیدا نکنه نمیتونه ببینه. ما اگه از قرآن بی بهره ایم به خاطر اینکه فقط میریم مجلس ختم، اونا قرآنیان تعارف رو میکنن، واز میکنیم یه صفحه شو میخونیم، اونم تازه اونو تموم نکرده میذاریم کنار رو میریم. بلا اهل قرآن نیستیم که بنشینیم با قرآن کار کنیم، با قرآن رفیق بشیم، دوست بشیم با قرآن، ببینیم چه کلیدهایی از توش بیرون میاد. کلیدهایی است در قرآن برای شفا دادن، برای بارون آمدن، برای فرزنددار شدن، برای مر میراندن، کسی رو بمیرانی، برای آبادی، برای غرق کردن، برای غرق نشدن. هر تصرفی که شما تصور کنید آیش در قرآن هست، کلیدش در قرآن هست. هر تصرفی رو که شما تصور کنید که آقا انسان میتونه این کارو کنه، بله آیش هست. من از پشت دیوار بفهمم چه خبره، قلب دیگران متوجه بشم چی میگذره توش. هر چیزی که بخوای کلیدش در قرآن هست، اونتا باید بریم سراغش، با قرآن رفیق بشیم. شما با یه کسی آشنا میشی، اسرار زندگیش به شما میگه؟ نه. خیلی باید رفیق بشی، معنوس بشی باش، تا اینکه او آهسته آهسته اسرار خودش رو به تو بگه. قرآن هم همین جوره، باید با قرآن رفیق بشیم تا بعد یواش یواش اسرار خودش رو به ما بگه. اون وقت میبینیم چه اسراری در قرآن هست، چه غرایب و عجایبی در قرآن هست. پرده از جنوب چشمون بره کنار، اون وقت حیرت میکنیم، وحشت میکنیم از این همه علمی که روی تو قرآن انباشته شده روی هم، و مردم فقط سر قبرا میشینن قرآن میخونن و یا موقع عروسی قرآن میارن عکس بگیرن، مهریه قرار میدن آینه شمدون جلد قرآن میارن تو خونهشون، تا موقعی که با کفن برن بیرون انشاءالله از خونه شوهر که حتی خیلی کم اتفاق میفته، لای قرآن باز نمیشه. که رسول الله شکایت میکنه خدای اینها قرآن رو محجور کرده، نبذوه وراء ظهورهم، دار قرآن رو پشت سر انداخته، نرفتن سراغ قرآن من، قرآنی که همه حقایق نظام هستی خلاصه شده توش. که امیرالمومنین فرمود هر چی شما بگیری فهمی از قرآن، هر چی از عالم بالا بهت افاضه بشه، عنایت بشه، فهمی است از قرآن، فهم تازه ای از قرآن. خب امشب این مقدار بنده امروز مشکلی داشتم که دیر اومدم، دیر شروع شده و مجبوریم زودتر تموم کنیم که نزدیک اذان شد. خب حالا ایشالا قضیه بمونه بحثمون تا چهارشنبه که جلسه بعدی مونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.